أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعن دائما لأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته، وبلغه منا تحيه وسلاما، وزدنا بذلك يا رب اكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 109مین جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی را عرض کنم از محضر آقای امام صادق علیه السلام که ابن ابی عفور از اصحاب حضرت میفرماید: سمعت ابا عبدالله، شنیدم از حضرت که یقول، میفرمایند: من تعلق قلبه بالدنیا تعلق قلبه بثلاث خصال. کسی که قلبش بند دنیا بشه، متعلق به دنیا بشه و گیر دنیا باشد، به سه خصلت و ویژگی قلبش مبتلا میشه و اسیر سه ویژگی میشه. اولین مورد: هم لا یفنا. هم به معنای اون در واقع توجه، اهتمام و دغدغه، شاید معادل خوبی باشه دغدغه برای این کلمه، دغدغه هایی که لا یفنا، هیچ وقت تمام شدنی نیست. این کسی که بیفته تو بند دنیا طلبی و دنیا گرایی، همیشه دغدغه منده، هیچ وقت آرام نیست، هیچ وقت آسایش نمیبینه برای خودش. بعضی وقتا من فکر میکنم کسایی که اصلا به آخرت ایمان ندارند، با چی میتونه اصلا خودشو آروم کنه؟ چه چیزی میتونه اون رو آرام نگه داره؟ واقعا بعضی وقتا این سبک زندگی غربی آدم نگاه میکنه خیلی طبیعی است که وقتی قبول نداشتی، وقتی نبودی، وقتی انکار کردی، خب باید یه جا خودتو آرام کنی دیگه. لازمش اینه که باید نمیدونم مثلا دیسکو و فلان اینا داشته باشی، مثلا نمیشه دیگه، بالاخره میخوای مردم رو آرام کنی، به آسایش روانی برسونی، مجبوری بعضی چیزا رو الغا کنی، وگرنه جامعه از هم میپاشه. خلاصه گرفتار میشن اون کسایی که دنیا زده اند، فقط دنیا رو میبینند، به هم من لا یفنا، دغدغه هایی که تمام شدنی نیست. دوم: عمل لا یدرک. عمل با همزه به معنای آرزو، آرزوهایی که هیچ وقت بهش دست پیدا نمی کنه. فرد دنیا زده اینجوریه که در اون امتداد عمر خودش چیزهایی میبینه که هیچ وقت هم ممکنه بهش دست پیدا نکنه. توی ایرانه ولی برای خودش آرزوهایی در مثلا اون نقطه جهان داره. از نظر مالی خیلی محدوده ولی برای خودش آرزوهای خیلی گنده‌ای داره. خلاصه آرزوهایی که هیچ وقت درک نمیشن. و رجاء لا ینال، امیدهایی داره که هیچ وقت بهش دست پیدا نمیکنه. قبلی آرزو، آرزو یعنی این که اصلا امیدم ندارم، صرفا ته دلم یه چیزای هی میگذره، اگه اینجوری بود خوب بود. ولی تو رجا یه امیدی داری ولی به همون هم نمیرسی. و خلاصه ویژگی سومی که قلب افراد دنیا زده بهش مبتلا میشه، امیدهاییست که هیچ وقت بهش دست پیدا نمی کنن. و نگیم که حالا مثلا تو دنیا زده ها پول دارار هم داریم، نمیدونم کسایی دارم که اش و نوششون به راه، اونا هم باز به تناسب خودشون بالاخره همین همهایی دارن که لا یفنا، عملهایی دارن که لا یدرک، رجاهایی دارن که لا یونا. هر کس به حساب خودش. مثلا فکر نکنیم یک کسی الان رسیده به یه جایی از دنیا زدگی دیگه میگه آقا برای من بسه، دیگه بسمه. خیلی بترسیم از این که عالم دنیا زده بشیم. در روایت داریم: فرار کنید از عالم دنیا زده. سلام علیکم. عالمی که فقط به فکر زندگی دنیاوی خودشه، میخواد جمع کنه برای خودش و بچهش، فقط مثلا به همه چی به نگاه مادی نگاه میکنه که این پول داره توش یا نه. زنگ میزنن بهش یک کار تبلیغی میگن، میگن مثلا حالا فی چنده، مثلا اینا آدم خلوچلی هن، اینا از کجا فرار میکنن میان حوزه که به همه چی نگاه های مادی دارن. یعنی واقعا آدم احساس میکنه باید یک شعبه از تیمارستان رو توی دارالشفا تأسیس کنن، واحد دیوانگان، اینا رو اونجا مثلا کدشون بره و اونجا رصد بشن. کسانی که اینجوری به فکر این همه چیز رو با گزاره های مالی و خلاصه مادی بررسی میکنن. پناه میبریم به خدا از این که بخوایم جزء این دسته ها بشیم. خب بحثمون در صرف باب تفعل تمام شد، تمارینش فقط موند. من از درس باب افتعال وارد بشم و نکات باب افتعال یک رو عرض کنم، حالا تا جایی که وقت ما اجازه میده تمارین تفعل رو حل میکنیم، تا الان که ذهنها باز یه مقدار آماده تره و شاید دوستان آمادگی بیشتر دارن، باب افتعال رو عرض کنم و بعد حالا ببینیم انشاءالله برسیم به تمارین. باب بعدی که واردش میخوایم بشیم باب افتعاله. بعد از باب افعال، تفعیل، مفاعله، تفاعل و تفعل، ششمین بابی که میخوایم وارد بشیم باب افتعال، افتعال هست. طبیعتا به رسم تمام بابهایی که شروع میکردیم باید ماضی، مضارع، امر، مصدر، اسم فاعل و اسم مفعولش رو بدانیم. چی آقای قلعه‌نویی باب افتعال؟ ماضیش، مضارعش، فعل امرش، چرا ا؟ تنها بابی که حمزه امرش مفتوح بود باب افعال بود، فقط. هیچ جای دیگه نداریم که حمزه امر مفتوح باشه، لذا باید بگیم افتعل. ها، افتعل، یفتعل و افتعل. بعد مصدرش، اسم فاعلش، مفتعل، و اسم مفعولش مفتعل، که حالا البته میرسیم. باب افتعال هم باز غالبا معانیش معانی لازمه و به خاطر همین غالبا با حرف جر میاد. خیلی خوب، آفرین. خب این شش در واقع ساختار باب افتعال. چند تا ویژگی برای این باب بیان کردن. نکته اول این که حمزه ماضی و مصدر و امر این باب حمزه وصله و لذا در اثناء کلمه خونده نمیشه. مثلا اگر یه حرف جری به اثر مصدرش بیاد و مصدرش هم الف و لام داشته باشه، توی خواندن صحیح اینجوریه که اینو چجوری باید بخونیم؟ چی؟ ها، ببینید وقتی الف و لام داره، این الف و لام دیگه، این هم که همزه است، در واقع اینجوری یک لام مکسور، یک لام ساکن، همزه وصل. همزه وصل در اثنا کلمه خونده نمیشه و لذا مستقیم ما میریم رو جیم. دقت کنید، للاجتهاد، چون همزش همزه وصله و در اثنا کلمه خونده نمیشه، همزه رو نبین، جیم ببین. وقتی اینطور دیدی چه اتفاقی میفته؟ یه ساکن اینجا، یه ساکن اینجا، یعنی التقاء ساکنین دیگه. ها، ببینید این همزه رو که نمی‌بینیم، همزه خونده نمیشه، یک همزه مکسور، یک لام مکسور، یک لام ساکن، بعدش هم که جیم ساکنه. خب طبیعتاً التقاء ساکنین، قاعده اولیه در التقاء ساکنین حرکت گذاشتن کسره برای اولی بود، لذا اگه بخوام اینو بخونیم میگیم للاجتهاد، چیزی که خونده میشه این شکلیه، للاجتهاد. چرا؟ به جهتی عرض کردم دیگه، این لام که حرکت داره هیچ، این لام ساکن، این همزه وصله، این هم که جیم هم ساکنه، این حذف میشه، این دوتا التقاء ساکنه میشن و لذا للاجتهاد، للاجتهاد نه، للاجتهاد. اینو توی امتحان شفاهی ها اینا پیرمردا خیلی دقت دارن درست آدم بخونه. للاجتهاد وقتی که لام بر سر اجتهاد بیاد، اینجا لام بر سر الاجتهاد اومده، یه الف لام هم داره و این به خاطر همین نکته این اتفاق براش افتاد. چی؟ بله بله هستن، بذار خودتون رو آماده کنید. نه هستن هنوز، یک کم بهتر شده ولی هستن هنوز. بله، لام بر سر الف و لام اومده که خود الف و لام، الف و لام که میدونید که این که میگن الف و لام تعریف، الف و لام معرفه، در واقع لامه. منتها چون لام همیشه ساکنه، همیشه بچه‌ش هم دست شکر همزه همزه وصل باشه. حالا اون چیزی که مهمه لام تعریفه. سلام علیکم. خب این نکته اول. نکته دوم که در واقع یک بحث مفصلی است در باب افتعال و عرض کردیم قله قواعد و تغییرات لفظی در میان باب ها همین باب افتعاله، لذا هول نکنید، آرام آرام با این قاعده ها کنار بیاید. قاعده هاش هم تقریبا یه رندی خاصی داره که حالا عرض خواهم کرد بر اساس این نموداری که خدمت دوستان هم ان شاء الله میذارم توی کانال، خیلی دوستان دغدغه نداشته باشن. تقریبا رنده، یه بخش هایی از قواعدش رو پاورقی گفته، پاورقی صفحه 243، یه نکاتی هم داره که حالا ان شاء الله کم کم با هم پیش میریم و عرض میکنیم، ولی فعلا با اصل این بحث کنار بیایید و خلاصه شروع کنید به مثل همیشه حفظ کردن قاعده اولا، ثانیا صرف فعل، و بعدش هم کلمه شناسی که دیگه محل بعد. این نمودار اول که اون چیزی بود که در باب تفعل و تفاعل دیدیم که این تکراری است. قواعد باب تفعل و تفاعل دو تا قاعده جوازی بود و گذشت تمام شد. اما الان بحث قواعد باب افتعاله. در باب افتعال ما یه سری قاعده های جوازی داریم، یه سری قاعده های وجوبی داریم. حالا عرض میکنم بعضیش روی تو پاورقی هم آمده. این نمودار رو من یه مقدار وسیع‌تر نوشتم، وگرنه نمودار اینقدر نیست. حالا الان پای تختم عرض خواهم کرد که ببینیم خیلی پیچیدگی ویژه‌ای نداره. میفرمایند که قواعد ابدال، پس اون چیزی که ما می‌خوایم بخونیم ابدال در باب افتعاله، یعنی تو باب افتعال یه ابدال‌هایی رخ میده، حرف‌هایی تبدیل به چیزهای دیگر میشن که حالا یکی یکی می‌خوایم بررسی کنیم. قواعد ابدالی که در باب افتعال رخ میده، یک دسته قواعد وجوبی است که خود اینها مشتمل بر سه تا قاعده است. قاعده اول که این چون مطلعش همش با هم یکی هست من اینو بنویسم، اگر فاعل فعل، حالا قاعده اول اینه، اگه فاعل فعل یکی از چهار حرف صاد، زاد، تا، زا باشد، چی؟ ها جا به جا کردیم اینو تو چاپ اخیر، درسته، بله. نکتهش چی بود؟ نکتهش به خاطر اون مطلب بعد بود، بله این جا به جا شده، درست میفهمید. حالا میشه اینو عوض کرد، بله فرق نداره، بذارید برعکس شد، این کتابه خیلی تفاوتی هم نداره. اگر دال، ذال و زا باشه، دال، ذال و زا، اگر یکی از این چهار حرف باشد، از این سه حرف باشد، تبدیل تا باب به دال، تبدیل تا باب به دال، مثلا سه تا مثال بزنیم، درکه میره به باب افتعال، میشود اد افتعل است دیگه، اد ترکه، افتعل، اد ترکه، افتعل، اد ترکه. خب بر اساس این قاعده چون فاعل فعل من داله، این تا باب تبدیل به دال میشه و میشود اد درکه. ماده بعدی از دال مثال بزنیم، مثلا فرض کنید وکره به باب افتعال برود، از تکره، و بعد می شود از دکره، از دکره، و همینطور مورد بعدی با زاب مثلا زجره اگه بره میشه از دجره دیگه، این دوتاش نمی زن. ماده زجره اگه بره این اتفاق براش می افته. خب ها اینجا این قاعده ابدال است که به ما اد درکه داد، از دکره داد و از دجره داد. حالا از این به بعدش این کلمه آماده شده برای ادغام ها که هر جا ادغام داره جاری کنیم. تو مورد اولی ادغام چی داریم؟ متماثلین جوازی و وجوبی؟ ها متماثلین وجوبی، ادغامش هم صغیر یا کبیر؟ صغیره دیگه. خب این که بس وضعیتش مشخص، حتما باید ادغام هم بکنی، یعنی علاوه بر اون ابدال ادغام هم واجب. لذا درکه در باب افتعال می شود ادرکه، ادرکه که در قرآن هم داریم، حتی از ادارکو فیها جمعی ادارکه، همین تو اونجا ادارکه هست، نه باب افتعال هیچی. خب این مورد اول. ذکر وقتی آمد و همچنین زجر وقتی آمد، خب زمینه برای ادغام متماثلین که ندارند، اما ادغام متقاربین دارن. قاعده ادغام متقاربین، اولی رو تبدیل به دومی میکردیم، دومی رو تبدیل به اولی، خاطرتون هست؟ مثال بزنیم یه ادغام متقاربه من بگید. ادغام متقاربه چی بود مثلا؟ بس صد تو یه مثال راحت تر بزنیم. ها این ادغام متقاربه بود دیگه، من یشا. اولی رو تبدیل به دومی کردیم، دومی رو تبدیل به اولی؟ اولی رو تبدیل به دومی میکردیم، یعنی نون رو تبدیل به یا میکردیم، میگفتیم من یشا. بیایم اینجا. اینجا اگه بخوایم دقت کنید، اینجا اگر بخوایم دو اولی رو تبدیل به دومی کنیم، یعنی زال رو بردارم چی بذارم؟ دال بذارم. زا رو بردارم چی بذارم؟ دال بذارم. این میشود زنه دیگه، اده زنه کلا هست میشه. ازکره این بشه و این بشه ادکره، این بشه ادجره. اینجوری باعث میشه که اون فاعل فعله کلن از بیخ نادیده گرفته بشه. ولی اگه یه جایی عین الفعل و لام الفعل شبیه همه، کلن کلمات شبیه هم بشه. لذا اینجا یه تبصره داریم، یعنی یه نکته‌ای داریم که تو ادغام های متماثلین باب افتعال استثناءً اون دومی تبدیل به اولی میشه، نه اولی تبدیل به دومی. دقت کردی چی شد؟ اگر ما بودیم و تا اینجا قواعد ادغام متماثلین، باید اولی رو تبدیل به دومی میکردیم، یعنی این زال رو برمیداشتیم دال میذاشتیم، یا اینجا زا رو برمیداشتیم دال میذاشتیم، خروجی میشد ادکره، خروجی میشد ادجره. ولی عرب این کار رو نکرده. چرا؟ چون بعضی وقتا ممکنه کلمات با هم دیگه اشتباه بشه. اگر ایلون فعل و لام الفعل شبیه هم باشه، اینش هم دیگه ازش بگیری، این دوتاش هم شبیه هم، ولذا شما مثلا اگر ادجره ببینی نمیفهمی که این زجره بوده یا مثلا زجره بوده، هر دوتاش بشه ادجره. به خاطر همین آمدند و در باب افتعال دومی رو تبدیل به اولی کردند، خروجی این رو کردند ازکره، خروجی این رو کردند ازجره. و البته این قاعده هم قاعده جوازی است دیگه، یعنی اصل ادغام متماثلین در یک کلمه جوازی است. تو بحث ادغام هم خوندید که میگفت تو باب افتعال قواعد ادغامش جوازیه، میتونم اجرا نکنی. لذا پس این تا اینجا تو اد ترک حتما باید بگی اد درک الا ولا بود، یعنی اگه درک آمد به باب افتعال فقط یه حالت. ولی تا اینجا اینا هر کدومش دو حالتیه، یعنی شما هم میتونی بگی از ذکره، هم میتونی بگی از ذکره، هم میتونی بگی از دجره، هم میتونی بگی از زجره. تا اینجا حله؟ پس شد هر کدوم از اینا دو تا حالت، یه حالت خودش، یه دونه حالت ادغام متقارب. این که ما استثناء زدیم، گفتیم که البته تو باب افتعال دومی تبدیل به اولی میشه، نه اولی تبدیل به دومی، خودش دوباره استثناء خورد، یعنی برگشتیم به همون قاعده اول. گفتن در جایی که فاعل فعل زال باشد، این مثل ذکره، اون قاعده اصلی ادغام متقاربین هم باز جایزه، یعنی اونم میتونه انجام بده، اشکال نداره. میگیم قاعده اولی چی بود؟ قاعده اولی تبدیل اولی به دومی بود. کنهو تو اینجا تو خصوص این ازدکره این کار رو هم میتونی بکنی که بگی ادکره. با من همراهید دیگه ها؟ بشه ادکره. پس ببینید اد درکه که حتما باید ادغام میشه، چون کاری بهش ندید. تو اینا قاعده ای که تو باب افتعال خوندیم تبدیل دومی به اولی بود، ولذا گفت بگو ازکره ازجره. حالا تو خصوص جایی که فاعل فعل مازال است، میگه اون قاعده اصلی ادغام متقاربین رو هم میتونی اجرا کنی که اولی رو تبدیل به دومی کنی، ولذا بگی ادکره. بنابراین ما توی اینجا چند حالت داریم؟ سه حالت داریم دیگه، مشخصه. یه حالت خودش، یه حالت اذکره، یه حالت ادکره. تو اینجا چند تا حالت داریم؟ دو حالت داریم. یعنی فقط میتونیم بگیم ازدجره یا بگیم ازدجره، اون حالت سومه رو نداریم. حله؟ چی؟ اینجا نه دیگه، اینجا اون حالت رو نداریم. فقط تو خصوص جایی که فاعل فعلش زاله است میتونیم اولی رو به دومی هم تبدیل بکنیم. ادکره اینجا، اینکه اینجا زال نیست، زیه رزیه، زال باید باشه. اینجا فقط میشه ازجره، فقط دومی باید تبدیل اولی بشه. حل شد؟ یا بنویسم؟ حل یا بیام؟ خب بله. یعنی چی؟ خیلی دامنش کم میشه دیگه، یعنی دامنه اینایی که دالند و زالند خیلی دامنش کم میشه و دیگه نه، این مقدار رو که انه مثلا معفوف گرفتن براشون اشکالی نتراشت. نگیم آقا اینا قاعده های عجیب غریب و کجا در آوردید، عرب عمر بابا و اجدادش مثلا از این استعمال نداره. نه آقا، استعمال قرآنیه. مدکر که هی دائما تو ذهنتون می آمد همینه. آقا مدکر کجا برم معناشو نگاه کنم؟ مدکر برو تو باب زا، باب افتعال نگاه کن، یعنی باب ذکر. مدکر یعنی متذکر. متذکر رو شما میتونستی مذکر بگی، میتونی که مدکر بگی. ولذا اینا چیزایی نیست که از دکون عطاری جمع کرده باشیم، نه، اینا استعمالات رایج عربه. اینا چیزاییه که تو کلمات عرب زیاد. قرآن باز میکنی ممکن از هر 10-20 صفحه یه دونه از اینا ببینه. خلاص و حالا نمونه هاش رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. ببین سمایش میدونی یعنی چی؟ سمایی لازمش چیه؟ یعنی یه جا زال رو دلش خواسته ادغام بکنه، یه جا خواسته نکنه. ولی اتفاقا دیدیم نه، هر جا زال بوده این کارو کرده، هر جا زا بوده این کارو کرده، هر جا دال بوده این کارو کرده. ولذا قاعده هاییه که درست عرب تصریح نکرده ولی همیشه داره انجام میده. این برای ما مهمه که آقا هر وقت عرب میخواد صحبت کنه تو زال سه حالت، تو دال یه حالت، تو زا دو حالت. پس خروجیش عرض کردم دیگه، اینجا یه حالتیه، اینجا سه حالتیه، اینجا دو حالتیه. یعنی شما اینجا فقط باید بگی ادرکه، اینجا میتونی بگی ازدکره، ازدکره، ادکره. اینجا هم دو حالت، ازدجره و ازدجره. خب اینو فهمیدید؟ حله؟ همین اتفاق، همین سه حالت دقیقاً در مثل کلماتی که اونو که اول نوشتم ساد، زاد، تا، زا میافتن. دقیقاً در ساد، زاد، تا، زا میافتد که اگر فاعل فعل یکی از این چهار تا بود تبدیل تا باب به تا ت، در واقع تا همون ت درشت. پس اگر فاعل فعل ما یکی از این چهار تا بود، نگاه میکنیم مثلا صبره، ضربه، طربه یا طهوره، مثلا زهره، اینا رفتن به باب افتعال. در اینجا در واقع اون تا باب تبدیل به تا میشه. ماییم و سه دسته کلمه، مثل بالا دقیقا. بعد از اینکه این تا باب تبدیل به تا شد، ماییم و سه دسته. دسته اول که من اینجا به ترتیب بنویسم، اگه فاعل فعل تا بود مثل ماده طهوره، میشه از کدوم حالت؟ یعنی از کدومی که از این ستا؟ آفرین، حالت یکه. چرا؟ چون خود فاعل فعل که تاه، تا بابم که تبدیل به تا میشه، خب طبیعتاً مثل همون درکه‌ای که حتما باید ادغام میکردیم، اینجا هم همین اتفاق میفته. ولذا میشود آفرین، اتطهره، اتطهره. خب دسته دوم اون دو حالتی است که کدوما باشن؟ یکی تا، یکی ساد و یکی زاد. اینا مثل چی؟ مثلا صبره یا زاد نقطه شون نوشتم، یا مثلا فرض کنید ضربه. اینا دو حالتی هن. یعنی چی؟ میتونم بگم، بفرمایید. از صبره بگید اول. آفرین، استبره. میتونم بگم استبره. احسنتون، استبره. یا تو ضربه میتونم بگم از طرب از طربه ای که میگیم اینجاست پس دیگه. خب میتونم بگم از ضرب. پس اینا هم دو حالتی، این دو حالتی است، اینم یه حالتی. اونی که سه حالتیه زاد زا هست، یعنی تازا زا، این سه حالتی. یعنی اگه مثلا فرض کن ولما رفت به باب افتعال، این سه حالتیه. یعنی چی بگیم؟ بفرمایید. از طلما حالت اول، حالت دوم آها از ظلما، و حالت سوم اطلما. یعنی اطلما میگه و ماده ظلم رو میره رجوع میکنه و میفهمه. اینم سه حالتی شد پس. نه دیگه خیلی راحت تلفظ میکنه، اینجوری هم میکنه که تازه. خب بله اطلما داریم. خب پس چی شد؟ ببین این بیسه دقیقاً، این پایه دقیقاً اومد پایین دیگه. اگه اینو خوب فهمیده باشید که اون یه حالتیه یعنی چی، دو حالتی یعنی چی، سه حالتی یعنی چی، دقیقاً این همونه. فقط جایگزاریش مهمه. اساساً رفقا با مثال حفظ کنید. خیلی راحت با مثال حفظ کنید. با همین مثالایی که من نوشتم، با همین مثالایی که کتابم زده، فکر کنم یکیه. با همین مثال‌ها حفظ کنید. عیناً مطابق مثال‌ها تو ذهنتون باشه حل میشه. صبره و ضربه اینطور، ظلمه اینطور، طهوره اینطور. اون ستا هم که بالا بود عرض کرد. حله؟ بله؟ آفرین. خوبه. اساساً ابدال چون جزء قاعده های صرفی است، به خاطر تسهیل در گفتار. یه مثال خیلی واضح بزنم. ببینید مثلا فرض کنید همین فعل اضطربه ای که زیادم ازش استفاده میکردیم ولی الان تازه داریم ملتفت میشیم که از ماده ضرب بود، از اضطراب و اینا، از ماده این ضرب زدن خودمون. میان میگن که شما تو تجوید خوندید، صفات حروف رو خوندید دیگه انشالله، که آقا زاد استعلا داره، تفخیم داره، و توی این فضا که باید این درشت ادا بشه، یهویی از اون حالت بخوای بری به ته دو نقطه که جزء حروف استفاله است و استفال داره، این مثلا دنده عرب خراب میشه، خورد میشه، صفحه دنده رو باید بره کلن عوض کن. و لذا چون رفته رو دنده سنگین از طربه، این میکشد به اینو که اینو هم تفخیم کنه. و مثلا الان دقیقا نگاه کنید این چهار تا حرف یه ویژگی مشترک با هم دارن، همشون جزء حروف مفخم هست، همه حروف مستعلیه هستن. و لذا دیدن از این شما بخوای بری به ت خیلی ناجوره، لذا اومدن ابدال کردن. ابدالش هم وجوبیه، یعنی خیلی برای عرب زور داره که بگه از طربه، خیلی سخت، ولی از طربه خیلی راحت تره. یا اینجا تو دال ذال و ر و ز تقریبا مخرج حروفاشون شبیه همه، د و ز خیلی نزدیک به همه، و این رفتنش به سمت ت که یه شدتی داره سخته، لذا اومدن تبدیل به دش کردن که راحت تر بشه، نزدیک تره. و اینا رو مفصل حالا توی صفات حروف بحث کردن امثال مرحوم رضی و اینها، ولی اساس این ابدال برای تسهیل در گفتاره، و لذا این دستبندی هایی که میکنیم میبینید ویژگی ها تقریبا مشترک، و نتیجهش هم میشه همین چیزی که داریم میبینیم. اون وجوبی سومی هم که باید بگیم دیگه وجوبی ها تمام بشه، در جایی است که فاعل فعل ما حرف اله باشه، و منظور ما از حرف اله واو است و یا، چون الف که همیشه منقلب از یکی از این دوتا است. اگر فاعل فعل ما حرف اله باشد، برعکس اونجا که میگفتیم تا باب تبدیل به یه چیزی میشه، اینجا برعکس حرف اله مظلوم واقع میشه و مغلوب میشه، تبدیل حرف اله به تا، این تبدیل به تا میشه. مثلا ماده وحده رو میبریم به باب افتعال، میشود افتحد، بر اساس قاعده که الان عرض کردم میشود اتحد، یعنی واو تبدیل به ت میشود، و بعد از اینکه اتحد شد دیگه اون وقت قاعده ادغام متقارب متماثلن میآید و تبدیل به اتحد میکند این فعل را. و لذا اتحادی که میگیم باید بریم تو وحده ببینیم. اتصالی که میگیم حرف اصلیش وصله، نمیدونم دیگه چی داریم؟ نه اخذر نگید. چی؟ انکسره که اته میخواییم. خب نرفت اتفاق، میخوام این جز کلمات رایج، یکی اتصال داری شما تو ذهنتون، یکی همین اتحاد داری، اتفاق آفرین، اونم وفقه است، آفرین. اتفاق، اتفاق یعنی چند تا چیز وفق هم قرار گرفت، اتفاق دقیقا، آفرین. خب اتکا از وکه است، آره اونم همین، آفرین. آره مثلا این تمام مثال رایج که اته همه اول بود از همین دست است. خب موضوع قاعده حرف اله است و ما داریم در مورد حرف اله اصلی صحبت میکنیم. یه ما حرف اله اصلی چیه؟ میگه دقت کن، اگه ما یه حرف محموزی رو، محموز الفای رو بیاریم تو باب افتعال، مثلا فرض کنید که اجره رو مثلا بیاریم تو باب افتعال، میشود ها ا ت جر، چون همزه متحرک ما بعد همزه ساکن، قاعده وجوبی ادغام در واقع تخفیف قلبی، و لذا میشود ای ت جر. به ای تجره که رسیدیم، کارد و چنگال ور نداری بیای با دستمال سفره بشینی کنارش بگی آقا من یه قاعده خوندم، اگه حرف ال فاعل فعل بود اینو تبدیل بکنم و بکنمش ات تجره. نه، دست نگه دار، دست نگه دار. منظور ما از این قاعده ای که خوندیم اون حرف ال اصلی بود، این حرف ال قلابیه. خب بعد میکشی کنار که دیگه میگه ما نخواستیم، میگه نه حالا به قدم نرو دور، بعضی ما ریشه های خاص، بعضی ریشه های خاص رو عرب اجازه داده، ولی باید بری از عرب اجازه بپرسی که آقا درسته که این همزه است و این حرف علش قلابیه، ولی اجازه میدی این قاعده رو اینجا جاری کنم؟ اگر اجازه داد خب حل، اگر اجازه نداد دیگه برو کنار بشین بهت نمیرسه. خب میگیم آقا کجا مثلا اجازه داده؟ میگیم تو ماده اخذه اجازه داده، تو ماده اخذه که میشود ای تخذه، عرب گفته خیلی زشته این حرف، این کلمه، و لذا میگم اتخذه. اتخذه در واقع با این قاعده ولی نه با این نکته اصلی بودنش، با یه تبصره و اجازه که عرب، لذا این میشود سمایی، و وقتی هم شد سمایی یعنی باید بریم لغت، پس اتخذه لغت باید بگه. آقا میشه اتخذه، ای تخذه نمیشه، نمیدونم هیچ حالت دیگه ای هم نداره. چی؟ یکی یکی باید نگاه کنید دیگه، ببینید اتکال مثلا داریم به این معنا یا نه، اینو باید نگاه کنید. چی؟ افتعله اخذه که آره فعله است، مهم نیست اصلا، اون ریشه است، اون که فعل ما نیست، این ریشه رو ریختیم توی ای تخذه. بله بله، اتخذه و عوض افتعله است، آره. خب و یه نکته جالب هم این که این قاعده هایی که ما میگیم که الان همه مثالامون فعل ماضی بود، تو مضارع میاد، تو امر میاد، تو مصدر میاد، اسم فاعل میاد، اسم مفعول میاد، تو تمام این شیشتایی که دوستان گفتن همه این قاعده ها میاد، لذا این میشود ادکر یدکر و ادکار مدکر مدکر ادکر فعل امرش. دوباره اینجا ازدکر یزدکر و ازدکار مزدکر مزدکر و ازدکر، و همه اون در واقع باز اون حالت دیگه اش هم میاد، یعنی از ذکر یا ذکر و مذکر مذکر از ذکر، همون دقیقا همه چیزها تو همه حالت ها میاد تا آخر توی شیشتاش تأثیر داره. مسترام لذا همین نکته درش رعایت میشه، برای مجهولش هم همینه. بله بله چون عرب کرده. دلیل ببینید اینکه چرا اصلا دومی رو تبدیل اولی کرده نه اولی رو تبدیل به دومی، این به خاطر اینه که لبسی پیش نیاد، اشتباهی پیش نیاد بین مواردی که فاعل فعل، بین مواردی که عین الفعل و لام الفعل شبیه همه، که اگه همه رو می‌خواستیم تبدیل به د بکنیم اینا شبیه هم می‌شد. ولی اینکه توی زلمه اجازه داده یه نکته آواشناسی داره که مرحوم رجی مفصل در موردش فکر کنم دو صفحه و نیم توضیح میده، ما اصلا جاش نیست اینجا مطرح کنیم، یعنی خیلی راحت تریم که بگیم سمایی است، عرب کرده. یه نکته هم داره که خب آقا شما من نگفتید لبس و اشتباه پیش میاد، اینجا ممکن اشتباه پیش بیاد، میگیم خیلی دایرش کمتره، یعنی موارد هایی که یا تا باشه یا زا باشه، عین الفعل و لام الفعل شبیه هم باشه خیلی کمتره، ولی اون لبس هم دیگه خیلی پیش نمیاد. راحت تریم اینجا بگیم که فعلا استعمال عربی، با این فعلا سرتون رو گول بمالیم و بریم. اسم فاعل با این لحاظ قاعده مدکر، مدکری که در قرآن هم داریم، فهل من مدکر. آره خب، قاعده ها رو خود دوستان تطبیق بدن. اون قاعده یک رو عرض کردیم، قاعده دو رو عرض کردیم، قاعده سه رو هم عرض کردیم. اینا همه قاعده های وجوبی بود. اما بریم سراغ قاعده های جوازی. اینا رو گفتنش راحته، فقط حالا بعداً صرف فعل میخواد، تمرین میخواد. بذار اجازه بدید که چون الان به نظرم مشکلی نبود، یعنی تو فهم قاعده، قاعده هاش هم راحته، یه نرم و یه بیس خاص داره، دوستان راحت میتونن باش کنار بیان. اون قاعده هایی که تو پاورقی آمده، که پاورقی 2 صفحه 243 باشه، اونا جز قاعده های جوازی است، ولی شبیه همین بحث خودمونه، ولذا اونا رو همین الان میگیم تا تنور این اگر فاعل فعل چنین باشد رو میفهمید، سریع اینا رو هم بچسبونیم. در مورد اون دوتا قاعده اول جوازی، پس ما الان اومدیم توی جوازی ها. میگه اگر فاعل فعل یکی از دو حرف ف یا چی باشد؟ سین باشد، یکی از این دوتا. خب گفتن اگر که فاعل فعل ف باشه جایز است، اینا دیگه جوازیه، تبدیل تا باب به ف. ولذا مثلا فرض کنید اگر ماده سرده ث را دال آمد اینجا، شما می توانید به جای استرده بگی استرده، یعنی ت باب تبدیل به ث بشه و ادغام بشه. ولی همین نکته تو سین هم هست، یعنی دوباره تبدیل تا باب به سین، استمع بشوند استمع. فقط نکته ای که داره اینه که سین حال یک حالت، یا بگیم دو حالتی است، دو حالتی به این معنا که یکی خودش، یکی هم این قاعده رو اجرا کنی. ولی ثا سه حالتی است، یعنی شبیه ظلمه و ذکره است. یکی خودش اث ترد، چرا؟ چون این جایز بود، میتونست اینجوری بگی. یکی بگی اثرد و حالت بعدی چیه؟ اترده. این نکتشه. ولی سین میتونی فقط بگی استمع و استمع. خیلی این حالا نکتش. پس توی جایی که فاعل فعل ث باشه ادغام جوازی متقاربین، یعنی تبدیل حرف دوم به حرف اول، و بالعکس توی جایی که سین باشه فقط یه حالتی، فقط استمع میتونیم بگی. خب اینش که حل شد، یک قاعده دیگه میمونه که این قاعده دقت میخواد. این یعنی از بین همه قاعده فقط این قاعده است که یکم دقت میخواد، بقیهش رنده. هر جا بحث جسد زشته کلا بدونید که بحث خطرناک. میگه اگر عین الفعل، تا الان همه قاعده فاعل فعل بود، اگه فاعل فعل این باشه فاعل فعل این باشه، اینجا جوازی هم فاعل فعل، اما اینجا عین الفعل. از حروف جسد زشت باشد، منتها جسد زشتی که اینجا دو تا حرفش نیست و یکی، یعنی چیا نیست؟ یکی جیمش نیست، یکی شینش نیست، لذا این همون جسد زشته. ولی ما برای که راحت بشه میگیم کلمات زدست، زدست دیده و دل هر دو فریاد، اینجا زدست، جیم و شینش رفته شده زدست. اگر عین الفعل دیگه نمیگیم یکی از 12 تا، دو تا رفت دیگه، میشه یکی از 10 حرف زد است باشد. نگید آقا این که 4 تا کلمه است، ز با همه اقسامش، سین با همه اقسامش، ت با همه اقسامش، میشه 10. اگه عین الفعل یکی از حروف زد است باشه. خب بیاید اول یه مثال بزنیم تا بعد حالا قاعده ها رو ببینید دیگه. مثلا فرض کنید در ماده خا صاد میم خصم، اگر به باب افتعال برود بشود اختصم، اختصم. خب حکمش چیه؟ جوازه، چون قاعده جوازیه دیگه، جواز تبدیل تا، یعنی تا باب، به عین الفعل. یعنی اختصمه رو بکنیم اخصصمه. خب ما اینجا کلمه اخصصمه، در این که من اختصمه رو بکنم اختصمه، این جوازی بود، این نکته اینجا جوازی بود، ولی الان که دیگه شروع کردم تا تهش باید برم دیگه، یا نباید شروع میکردم یا حالا که شروع کردم دیگه تا تهش باید برم. وقتی به اخصصمه رسیدم، دو حرف متماثل متحرک، همه چی شرایطش هست، ادغام متماثلین وجوبی میاد وسط. ادغام متماثلین وجوبی که آمد وسط، میگه آقا من حق دارم اینجا اعمال کنم خودم رو، میگیم بسم الله، چی کار میخوای بکنی؟ میگه هیچی، مثل بچه آدم، مثلا تو یمسسو چی کار میکردی؟ میفتیم یمسسو. اخصصمه میشود اخصصمه، ولی اخصصمه ای که همزش همزه یه وصل است، ولذا بهش میگیم خداحافظ، ولذا این میشود خصصمه. خب این نکته ظریفش فقط اینجاست که تو قرآن هم اونجوری شو داریم، دقت کنید، نکته جالبش اینجاست و دقیقا تو قرآن یخستمون داریم. نکته جالبش اینه که شما وقتی میخوای ادغام کنید چی کار میکنیم؟ بیا مرحله مرحله ببینیم. میگی آقا این دوتا متحرکن، نگاه به ما قبلش میکنیم، اینو ور میدارم مرحله اول، میذارمش کنار مرحله دوم، درست شد؟ به محضی که این تیکش باید با همین دقیقا داستان گوش بدید، به محضی که اینو ور میداری، یعنی نگاهش میکنی خوشکل، تا بذاریش یه هایی میبینی یکی از پشت سر میگه محلن محلا، دست نگهدار نکن. نگاه میکنی آقا شما کی هستی؟ میگه بنده قاعده التقاء ساکنه اینم. میگه جلال خالق، من یه لحظه اینو ورداشتم، میخواستم بذارم قبل، میگه دیر جنبیدی دیگه، من اینجا شناسایی کردم و خلاصه آمدم امر معروفت کنم. میگه چیکار میخوای بکنی؟ میگه ازل تقص ساکنن فحرک بل کسر. همین کار رو باید انجام. بعد میگه خب یعنی چیکارش کنم؟ میگه الان دیگه حل شد، مشکلت حل شد، همزه وصل رو که باش خداحافظی کن، نیاز بهش نداری، ولذا خروجی کار میشود خصمه. و عرب این کار رو رفقا، این دقیقا این که مچ طرف رو وسط ادغام بگیره، فقط اینجا نیست، جای دیگه هم داریم. حالا میرسید تو سیوتی اینا لابلاها، تو مثالها بعض وقتا این اتفاق افتاده، وسط ادغام کردن مچ طرف رو گرفته التقاء ساکنه نش کرده، ولذا این چیز عجیب غریبی نیست. و اتفاقا تو قرآن از این استعمالش داریم، یخستمون که باید میشد یخستمون شده یخستمون، یختسمون و همینطور. چی؟ دوتاش هم استعمال میشه، این استعمالش کمتره، این استعمالش کمتره. حدس بزنید چرا؟ چون شبیه باب تفعیل شده، غالبا اگه میخواستن این استعمالش بیشتره، یعنی به حالت کسرش بیشتر، به سختی، یعنی واقعا به سختی، هیچ راهی جز این نداره که باید به سختی بفته. بله، در اون زاویه کسی نمیتونی ببینی، مطمئن نمیتونی ببینی. ببین اختصمه بود که شد اخصصمه، یه حالت اینه که فتحه صاد رو بذاری رو خا، مثل یمسسو که میشه یمسو، و خروجی کار میشه خصمه. حالا چرا همزه نداره؟ چون همزهش همزه وصله و افتاده. یه حالتش اینه، این حرکت رو ور میداری که بخوای بذاری رو خا، قاعده التقاء ساکنه این که میگفت اگه دو تا ساکن کنار هم آمد اولی رو باید مکسور کنی، میاد و این رو مکسور میکنه. بعد میگه خب بذار اینو بذارم، میگه نه دیگه، تو قاعده ادغام خوندی که اگه ما قبل متحرک بود باید بندازیش، ولذا بندازیش، دستت نگهش ندار، میشه خصمه. خیلی خب، این کل قاعده های باب افتعال، یه نکات ریزی تو پاورقی اینور اونور داره، لذا با توجه به این نکاتی که گفتیم دوستان زحمت بکشن امشب تمام چیزایی که گفتیم رو بر متن کتاب، بر خط به خط متن کتاب تو مباحثشون تطبیق بدن که ببینن بالاخره چیشو فهمیدن چیشو نفهمیدن. حالا عرض میکنم، میبینیم که انشالله همینایی که ما گفتیم تو کتاب هست یا تو فیلم چیزای دیگه است. بفهم، برای اینکه دوستان این مسئله، یعنی این قاعده ها براشون جا بیفته، تمرین شماره 3 صفحه 246 رو حل بفرمایید. تمرین شماره 3 246 برای که این قاعده جا بیفته. فردا ما تتمه بحث باب افتعالیه رو عرض میکنیم و همچنین انشالله تمارین باب تفاعل هم که مونده اونم انشالله عرض خواهیم کرد. یکم دیگه خلاصه کلمه سازی داریم فردا. اصل قاعده این بود، حالا تا برسیم انشالله به کلمه سازی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد وعجل فرجه.